بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم از نظر بحث فقه از آغاز شروع این جلسه چهلم هست، لکن روز چهارشنبه به حسب تعهد و توافق بحث مستحدثی رو شروع کردیم که این جلسه پنجمی هست یا ششمی، جناب صاحبی دیگه میدونن. عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، الدین یجل و دنیا تذل. دین انسان رو بزرگوار و عزتمند تربیت می کند، ولی دنیای منقطع از دین انسان رو خار و ذلیل تربیت می کند. دین وجود آسمانی و ماورای طبیعتی به انسان می دهد که صفات باری تعالی در او هست. دنیا حالت خاکی دون، نه خاکی به معنای تواضع، حالت خاکی و فنا و فساد رو در انسان ایجاد می کند که صفات رذیله و فانیات در او تحقق پیدا خواهد کرد. دین اعلی‌الیین را در وجود انسان منقش و ذوق و شوق متعالی شدن را در وجود آدمی ایجاد می کند، ولی دنیا حالت عشق و علاقه به خاک و فنا را در وجود انسان تقویت می کند و بدین وسیله اسفل السافلین نصیب آدمی خواهد شد. در سوره تین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، با نگاه دینیست، ثم رددناه اسفل سافلین، با نگاه دنیاییست. خداوند ما رو در جهت تقویت مبانی دینی از جهت اعتقاد و عمل کمک کند و ما را به حالت خاک و خاکی بودن و طبیعت گرایی وانگذارد. کلام در ارکان ذبح بود، مقدماتی و مطالبی در رابطه با اصل ذبح و ذبح گفته شد، رسیدیم به ارکان ذبح. ارکان ذبح چند مطلب دارد. مطلب اول عبارت است از کیفیت ذبح. در گذشته، در مباحث گذشته، به یک شیوهی بحث رو چینش کردیم. با بیان امروز جناب آقای صاحبی یک تغییری انجام میگیره. اینا رو ملاحظه بفرمایید، تنظیم بشه با مطالب گذشته. ما به تبع مرحوم علامه در قواعد این کلمه ارکان رو انتخاب کردیم، ارکان ذبح، و در این ارکان مطالبی است. مطلب اول کیفیت ذبح بود و این کیفیت ذبح جهاتی را داراست. جهت اول گذشت، جهت اول عبارت بود از قطع اوداج اربعه. جهت اول قطع اوداج اربعه بود که در این زمینه تقریبا اتفاقی بود بین علماء شیعه تماما. فی الجمله اختلافات جزئی ذکر شد و بین اهل سنت، اهل سنت هم طبق آنچه که در بدایت المجتهد و نهایت المقتصد از ابن رشد قرطبی ذکر شد، اوداج اربعه تقریبا اکثر علمای عامه و خاصه شیعه و سنی قائلند و آنچه که دقیقا مورد باز اتفاق بیشتر هست قطع حلقوم و ودجان بود. میریم سراغ جهت دوم در کیفیت ذبح. جهت دوم قصد ذبح است. قصد ذبح در هنگام ذبح تحقق پیدا کنه. لذا اگر یک کسی چاقو دستش خیلی تیز ایستاده، یک گوسفندی هم اونجا رو زمین خوابیده، اتفاقا این چاقویه افتاد و گلوی گوسفند رو برید، اوداج اربعه‌اش هم قطع شد، این میته است. چون قصد ذبح انسانی بر او واقع نشده است. ابتداعا اجازه بدید جهت ها رو من نام ببرم، بعد یکی یکی بحث کنیم. پس جهت اول قطع اوداج اربعه بود، جهت دوم قصد ذبح است، جهت سوم استقبال الی القبله است، جهت چهارم تسمیه است، نام خدا رو بردن. این چهار جهت در حیوانات غیر از شتر مطرح است. جهت اول رو توضیح دادیم، گذاشتیم کنار. جهت دوم قصد ذبح در هنگام قطع اوداج اربعه لازم است ذابح این قصد رو داشته باشه. دلیل بر این مدعا، دلیل بر این که قصد ذبح لازم است، روایاتن، روایاتی که در افعال سبی آمدن، خصوصا روایت ذبح یا ذبح. بله، این روایات ذبح در قسم سبی روایت عمر ابن عذینه ان غیر واحد رواه جمیعا انهما امام صادق و امام باقر ان الذبیحة المرأة اذا اجادت الذبح و سمت فلا بأس بأكلها و کذا السبی و کذالک الاعما. این روایات جلد 16 وسائل صفحه 278. از این روایات برمیاد سبی، سبی ممیز که پس بحثش خواهد آمد توضیح بیشتر، سبی ممیز ذبحش قابل قبول است چون توجه داره به ذبح. پس اولین دلیل روایات هم که از این روایات برمیان قصد لازمه. دومین دلیل روایات باب تسمیه است که بعد خواهیم خواند. خب وقتی تسمیه شرط ذبح است، تسمیه بدون قصد ذبح بی‌معناست، معنا نداره که اسم خدا رو ببرد ولی قاصد ذبح نباشد. از لوازم وجوب تسمیه و نام خدا بردن قصد ذبح است. بر همین اساس مرحوم شهید در مسالک، شهید ثانی در مسالک می‌فرماید که رو و مختلفه صنف المجنون اذ رب ما کان لبعضهم تمییز. اونجا بحث میکنه در رابطه با مجنون که اگر مجنون ذبح کرد و ذبح کرد صحیح هست یا صحیح نی، قائل به تفصیل میشه، قائل به تفصیل میشود به این که بعضی از مجنونها در حدی هستن که تشخیص میدن میتونن قصد بکنن. اگر چنین چیزی باشه فلا مانع من حل ذبیحته، حتی مجنون اگر بتونه تشخیص بده، اراده کنه و تصمیم بگیره، ذبحش و ذبحش صحیح هست. و همچنین روایاتی که یا کلماتی از فقها که میگویند ذبح سبی غیر ممیز، غیر ممیز صحیح نیست و اگر سبی غیر ممیز گوسفندی رو ذبح بکنه میت است. چرا؟ چون قصد از او متمشی نمی شود، قصد ذبح از سبی غیر ممیز تحقق پیدا نمی کنه. رضا صاحب جواب می فرماد و منه سبی الغیر الممیز والمجنون لعدم العبرت بفعله ما شرعن. سبی غیر ممیز و مجنون فعلشون چون بر اساس قصد و اراده خاص نیست، از این جهت ذبح اونها مشروع نیست و موجب اباحه ذبیحه نمی شود. و مقصود از قصد هم به معنای نیت و قصد قربت و اینها نیست، قصد به معنای التفات، التفات و توجه به این که چه داره انجام میده. این از مسائل واضحی است که همه فقها حتی اهل سنت هم قائلن. و مهمترین دلیل به نظر این حقیر بر لزوم قصد مسئله تسمیه است، نام خدا رو بردن، تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم یا الفاظ دیگری که خواهد آمد، این لازمش قصده، بدون قصد که تسمیه معنی نداره. بسم الله گفتن به هدف ذبح، الا بسم الله گفته داره بسم الله میگه، هدفی هم نداره، حواسش پرته، چاقوش از جیبش میفته میخوره به گردن گوسفند ذبحش میکنه، این میته است. و بنابراین با توجه به همه جوانب بحث که در کلام فقها آمده است و از لوازم روایات باب ذبح در صبی و مجنون و روایات باب تسمیه، به این نتیجه می رسیم که مسئله قصد ذبح لازم است و بدون قصد ذبح اگر ذبحی اتفاق بیفته میت است و مباح نیست و لازم لاینفک است، گویا لازم بین مرخص است بین تسمیه و بین تحقق ذبح شرعی. میریم سراغ جهت سوم، استقبال الی القبله، رو به قبله بودن گوسفند. مقصود از رو به قبله بودن مقادیم بدن هست و حلقوم که خواهد آمد. دلیل روایات هست، صحیحه محمد بن مسلم عن الباقر، استقبل به ذبیحتک القبله، روایت حسنه یا کس صحیحه، این روایت محمد بن مسلمه، امر میکنه که ذبیحه خودت رو رو به قبله کن، حیوانی رو که میخوای ذبح بکنی. صیغه امر دلالت بر وجوب داره. یا صیغه حلبی، سئل عن الذبیحه تذبح لغیر القبله قال لا بأس اذا لم يتعمد، جلد 16 صفحه 110 و سایر الشیعه. صحیحه دیگه از محمد ابن مسلم، سألت ابا عبدالله عن ذبیحه ذبحت لغیر القبله فقال کل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده. خب چند روایت دیگه هم هست، لکن از مجموع روایات استفاده می شود که اولا و به ذات یکی از شروط ذبح و از کیفیت های ذبح و از جهاتی که در ذبح لازم است استقبال الی القبله است، لکن ثانیا و بالعرض گاهی این شرط معفو است در سهو و نسیان و در جهل. دیدی در روایت اول استقبل به ذبیحتی که القبله، در روایت دوم از امام سوال میشه یک حیوانی رو به قبله نبوده ذبح شده، امام میفرمان لا بأس اذا لم يتعمد، اگر عمدی نبوده اشکال نداره. لذا مرحوم محقق در شرایع و صاحب جواهر که داره شرح میده شرایع رو میفرمایند ان یستقبل به القبله مع الامکان، در صورت امکان، فان اخل عامدا عالما کانت میته، اگر عمدی اخلال بکند به این شرط به این جهت، عمدی باشه عالما عامدا رو به قبله نکشد حیوان رو میت است، ولو کان ناسیان صحه بلا خلاف اجده فی، بل حک الاجماع علیه غیر واحد، اگر نسیان و فراموشی باشه اشکال نداره. بنابراین اگر به خاطر جهل به موضوع یا جهل به حکم بدون تعمد گوسفندی رو به قبله ذبح نشد میتنی، و این جهل جهل اعم است از جهل به حکم و جهل موضوع، چون روایت محمد ابن مسلمی که خواندیم اطلاق داره، سألت ابا جعفر ان رجل ذبح ذبیحه فجهل ان یوجهها الی القبله، این جهل ان یوجهها الی القبله مطلقه، چه جهل به حکم باشه چه جهل به موضوع، نمیدونه باید رو به قبله کش یا نه، قبله رو نمیدونه کجاست. امام میفرمان کل منها. بعد در ادامه فقلت له فانه لم یوجهها، گویا میدانست که باید رو به قبله بخانه بکشم، رو به قبلش نکرد. امام فلا تأکل منها، آخر روایت عمدیه، یعنی از تعبیر سائل استفاده میشه که میدانست ولی رو به قبله نکرد گوسفند رو، امام فرمودن لا تأکل. و این روایت محمد ابن مسلم صدرش در مورد جهل است، جهل عام است، جهل به موضوع و جهل حکم، که اگر اتفاق بیفته مشکلی نیست، و ذیلش در رابطه با عمد است. اگر کسی عمدی میدانست باید رو به قبله کشتار بکنه، ذبح بکنه حیوان رو، ذبح کند حیوان رو، نکرد میته است. نتیجه آنچه که با روایات و فتاوی اصحاب هماهنگ است این است که استقبال الی القبله در صورت علم و توجه و التفات واجب است، ولی در صورت جهل و نسیان دیگه گویا واجب نیست. و علامت این عدم وجوب، علامت عدم وجوب این است که ذبیحه حلال و میته نمی باشد. اما مقدار استقبال، مقدار استقبال آنچه مسلم است، باید مقادیم بدن حیوان از جمله مذبح، گلو و حلقوم رو به قبله باشه، و این مطلب هم طبق فهم عرف محاسبه میشه. استقبل الی القبله دیگه در روایات نیامده، بر اساس عرف مقادیم بدن رو به قبله باشد. ترجمه عرفی الفاظ استقبال الی القبله یک حیوان، مقادیم بدن از شکم و سینه و حلقوم. بنابر آنچه که گذشت، اصل استقبال الی القبله امر تعبدی است، لکن کیفیت استقبال عرفی است، که این کیفیت هم با رو به قبله قرار گرفتن شکم، سینه، حلقوم تحقق پیدا می کند. این هم باز گفته شد در صورتی که انسان جاهل باشه یا فراموش بکنه، این شرط معفو است و مشکلی رو در حیوان در ذبیحه ایجاد نمی کند. و وقتی که امکان استقبال الغی، مورد بعدی یا توجه، یک نکته رو عرض بکنم رفقا تتمه بس، این که استقبال الی القبله شرط است در صورت امکانه، اما امکان نداشت. به هر جد امکان نبود ما این رو رو به قبلش کنیم. مثلا اگر تا میخواستیم رو به قبلش کنیم از بین میرفت، تلف میشد. یا همین مورد جهل و نسیان و اینها آمد، در این صورت استقبال الی القبله دیگه شرطیت نداره. و ملاک برمیگردد به یک کلمه، عمد. اگر عمدن کسی حیوانی را رو به قبله ذبح نکند میت است، وگه اگر عمد نباشه، حالا عمد نباشه جهل است، نسیان است، جهل به موضوع، جهل به حکم، یا اینکه امکان نداره، فرصت نیست، حیوانی ارزشمند داره تلف میشه، تا بخوام رو به قبلش کنیم میمیره و از بین میره. این فرع از نظر اهل سنت دارای 4 تا نظریه است. 1 میگن مستحبه، 2 میگن جائزه، سه میگن ترکش مکروهه، چهار واجبه. این چهار نظریه در بین علمای اهل سنت هست که در کتاب بدایت المجتهد جلد 3 صفحه 439 آمده است. میریم سراغ جهت چهارم. جهت چهارم، یکی از شرایط مباح شدن حیوان تسمیه است، اسم خدا رو بر او بردن. این یکی از ابعاد یا یکی از جهات کیفیت ذبح است و در خصوص تسمیه آیه قرآن هم وجود دارد، هم قرآن هم حدیث. اما قرآن سوره انعام آیه 121، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. لا تأکلو صیغه نهی ظهور در حرمت داره، بنابراین حیوانی که بر او نام خدا برده نشود اکلش حرام است و میت است. روایات یک، صحیحه محمد ابن مسلم، لا تأکل من ذبیحت ما لم یذکر اسم الله علیه. لا تأکل، اینم نهی است دلالت بر حرمت، نخور یعنی حرام از خوردنش. صحیحه دیگری از محمد ابن مسلم، قال سألت ابا جعفر عن الرجل یذبح ولا یسمی، یک کسی ذبح میکنه اسم خدا نمیبره. قال ان کان ناسیا فلا بأس، اذا کان مسلما و کان یحسن ان یذبح، اگر مسلمان است و ذبح رو بلده فراموش کرده اسم ببره اشکال نداره. جلد 16 وسائل صفحه 267. باز هم این مسئله یا این جهت چهارم شبیه همون استقبال عمدی و غیر عمدی دارد. از مجموع ادله استفاده میشه که اگر کسی عمدن نام خدا رو نبرد و گوسفندی را رو به قبله گوسفند را ذبح کند بدون نام خدا میت است، ولی اگر فراموش کرد یا جاهل بود، اما مسلمانی است متعهد آشنا به ذبح، یادش رفت، که البته بیشتر همین بعد یادش رفت و نسیان تصور میشه با ذیل روایت. ذیل روایت داره که اذا کان مسلمن و کان یحسن ان یذبح، مسلمانه، بابا مسلمانه، پس بلده اسم خدا رو باید ببره، مسلط، فراموش کرده. تعبیر دیگه بهتر اینطوری بگیم، اگر عمدن نام خدا رو نبرد ذبیحه او میت است، الا اگر سهوم بود فراموش کرد اشکال نداره. و مرحوم محقق در شرایع و صاحب جواهر میگن لو ترکها عامدن لم یحل یا لم یحل، و لو نسیه لم یحرم، اگر فراموش کنه بازم حرام نیست، اگر فراموش کنه حرام نیست، اگر عمدن نام خدا رو نبرد حرام است و میته. با توجه به این نکاتی که هست در بحث، مسئله تسمیه با استقبال الی القبله مقدار تفاوت داره و باید گفت تنها موردی که در باب تسمیه قابل اغماز هست و اشکال نداره بحث نسیان هست، نه جهل. جهل به حکم یا موضوع اینجا تصور نمیشه. با توجه به صحیحه حلبی، اذا کان لا یتهم و کان یحسن الذبح قبل ذلک، مسلط بوده پس معلوم میشه فراموشی تنها چیزی که از فراموشی. بنابراین علم، بنابراین نسیان تنها موردی که استثنا میشه نسیان هست. اما جهل، چه جهل به موضوع چه جهل به حکم، داخل در تحت عام باقی میمانه، در تحت مطلق باقی میمانه. و ذبیحه میت است، کسی که جاهل باشه به اینکه نام خدا رو باید ببرد. اگر جاهل باشه بلد نباشه، ذبیحه او محل تأمله، اما در فراموشی اشکال نداره، چون لو ترک ها عمدن با توجه داره ذب میکنه، بلد نیست. این رو بخوایم بگیم اشکال نداره، محل و کلامن و شبهتن و اصالت عدم تزکیه جاری میشه اینجا. اهل سنت در اینجا سه نظریه دارن. فرقه ظاهریه، ابن عمر، شعبی، ابن سیرین، اینا میگن تسمیه و نام بردن شرط لازم است مطلقا، چه جاهل باشه چه عالم باشه فرقی نمی کنه، نام خدا بر ذبیحه برده نشه مت است. نظریه دوم ابو حنیفه و نوری، اینها میگن واجبه ولی در فرض نسیان ساقط میشه، شبیه شیعه. و نظریه سوم شافعی و ابن عباس و ابو هریره است که اینا میگن مستحبه تسمیه. بدایت المجتهد جلد 3 صفحه 437. این چهار جهتی که در کیفیت ذبح مطرح است این جلسه گذشت، با بیان چهار جهت در کیفیت ذبح یا ذبح، ذبح به معنای مصدر، ذبح به معنای اسم مصدر که در آغاز بحث مورد توجه دوستان قرار گرفت. خداوند متعال آنچه را که مرضی درگاهش هست و انسانیت ما را شکوفا می کند و باورهای حقیقی خلیفت اللهی انسان را به ما می چشاند، به ما عطا کنه، بالاخص شما جوانها و اعزه فضلای حوزه‌ای که مشغول تفحص و تدبر و تفقه و تدبر و وقتتون رو هدر نمیدید، انشاءالله به لطف و کرم حضرت حق در امن و امان و عافیت باشید انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله، و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.